از بیدلی بیچاره شد بیچاره کربادا تنم از بیدلی بیچاره شد بیچاره کربادا تاراجه عزیزان زلف تو یاری دارم با تاراجه عزیزان زلف تو یاری دارم با خون رزه غریبان چشم تو عیاره تر بادا با خون رزه غریبان چشم تو عیاره تر بادا دلم در عاشقی آواره شد آواره تر بادا تنم از بیدلی بیچاره شد بیچاره تر بادا من خاره کر بارا دلم در عاشقی آواره شد آواره کر بارا تنم از بیدلی بیچاره شد بیچاره کر بارا
میزان احساس خوشبختی تو و میزان آزادی دل تو از بند تعلقات بستگی داره دوست عزیز. منظور من از آزادی آزادی سیاسی نیست، نه، منظور من آزادی درونت هست. آزادی از حسرت، آزادی از ترس، آزادی از استراب، آزادی از غم. بله الهی که همیشه آزاد و رها زندگی کنین دوستان و حال دلتان خوب خوب باشه. خدا نگهدار، تا فردا.
ساختمان.
زیاف
زیاد.
مسائل ها
مسائل.
آدرس
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. میدانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی، سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان و خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان و تلاش میکنیم تا حد امکان با ارائه نمونه ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
لفظ لاوز. یکی از معیارهای درست سخن گفتن این است که کلمات را به صورت صحیح و سالم ادا کنیم. البته می دانیم که این کار همیشه ممکن نیست، چون زبان گفتار طبعاً با زبان نوشتار فرق می کند و در آن بسیاری از کلمات می شکنند، چنان که بسیاری وقتها ما کلمات خواب و آب را به صورت خو و او تلفظ می کنیم. ولی باید به خاطر داشت که این شکستن کلمات همیشه خوب نیست و در مورد بعضی کلمات واقعاً به زبان آسیب می زند. یکی از این موارد کاربرد کلمه لفظ به صورت لوز است. لفظ واژه عربی است به معنی کلمه و صوتی که دلالت بر معنایی کند، یا به طور کلی سخن و گفتار. همچنین لفظ گاه در معنی کلی لسان هم به کار می رود، چنان که مثلا می گویند لفظ فارسی یا لفظ پشتو. اما یک دلیل دیگر این که می گوییم بهتر است از کاربرد لوز پرهیز کنیم این است که ما کلمه دیگری هم داریم به صورت لوز که با حرف ز نوشته می شود و به معنای بادام است. همچنین لوز در قدیم یک نوع شیرینی بوده که به شکل بادام بریده می شده و هم اکنون در نواحی هرات این کلمه به این معنی رایج است. پس به خاطر داشته باشیم که لفظ یعنی سخن و لوز یعنی بادام، بهتر است لفظ را به صورت لوز به کار نبریم. این صحبت را با بیت‌هایی از حافظ و استاد خلیل الله خلیلی که در آنها کلمه لفظ و درستی به کار رفته است ختم می‌کنیم. لفظی فصیح شیرین، قدی بلند چابک، روی لطیف زیبا، چشمی خوش کشیده. شعر تعبیری ز رؤیای پریشان حیات، معنی آن اشک و حسرت، لفظ آن دود و شرار. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
یک جهان سپاس که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. نگاه روز را بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، عزیزان شنونده عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتان. من محمد باقر حسینی با تقدیم برنامه نگاه روز در خدمت شما عزیزان هستم. ما را تا پایان همراهی بفرمایید. در این برنامه نگاهی داریم به توافقنامه امضا شده صلح بین افغانستان و پاکستان و واکنش‌هایی که همچنان نسبت به این موضوع ادامه داره. پس از امضای توافقنامه صلح افغانستان و پاکستان که در پی درگیری‌های شدید بین ارتش پاکستان و حکومت طالبان رخ داد، به نظر می‌رسد که فعلا اوضاع منطقه به یک ثبات نسبی رسیده و درگیری‌ها فروکش کرده است. در همین حال گفته می‌شود که گذرگاه‌های مرزی افغانستان و پاکستان هم بازگشایی می‌شوند. در پی برقراری آتش‌بس میان حکومت طالبان و پاکستان، دولت اسلام‌آباد اعلام کرده که گذرگاه‌های مرزی با افغانستان را حد اکثر در مدت 48 ساعت بازگشایی می‌کند. در همین زمینه گذرگاه اسپین بولدک میان افغانستان و پاکستان باز شده و روابط تجاری و ترددها به حالت عادی بازگشته است. گذرگاه مرزی در نقاط ترخم و چمن نیز که از 12 اکتبر بسته شده بودند، به زودی بازگشایی می شوند. گذرگاه‌های مرزی افغانستان و پاکستان حدود 10 روز قبل در پی درگیری‌های نظامی شدید میان دو کشور به صورت کامل بسته شده بود. بسته ماندن گذرگاه‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان خسارات هنگفتی به تجار و سرمایه‌گذاران دو کشور وارد کرده است. عزیزان شنونده، برای اینکه آگاه شویم از اینکه جنگ بین پاکستان و افغانستان چه تبعاتی در بر داشته و اکنون وضعیت در منطقه چگونه است، در ابتدا گزارش همکار ما قریشی را از کابل میشنویم.
اظهارات طرفین چنین برمی‌آید که گویا هیچ طرف طرفدار به تداوم جنگ و خونریزی نبوده و نیستند و می‌خواهند که تای بعدی هم صورت بگیرد. قرار است یک نشست دیگری در ترکیه تدویر شود روی میکانیزم و راهکارهای برای برقراری صلح در اوج دست پیدا بکنند. بر حال مردم هر دو کشور چون با هم مناسبات زیاد، رفت آمدها و تجارت و تا تعلقات فامیلی دارند، طرفداری از جنگ نمی کنند و جنگ را به زیان هر دو طرف می دانند. وابسته شدن دروازه بین هر دو کشور در افغانستان، هم تجار و مردم دیاقین باغداران متضرر شدند، در پاکستان هم او طرف مالتیش و افغانستان مالته و چیله نمی آید که افغانستان یک بازار است برای پاکستان و همچنان با انگور و انار و اینا به پاکستان می ره که فعلا افغانستان تراکم کرده. اینا زیانهایی است که برای هر دو طرف با وجود آمده و شمار زیادی از مردم بیکار شدند. به هر دو طرف کار میکردند که صلح برقرار شده بین دو طرف. مسئله بسیار مهم موضوع سرحدات است، چون سرحد افغانستان و پاکستان بسیار یک سرحد طولانی است و در او طرف مرز مخالفین علیه نظام پاکستان در داخل مناطق قبایل در صوبه بلوچستان و همچنان پشتونخوا در اوج علیه نظام قیام کردن و خواهان آزادی های خودشان هستند. طبعا گاهگاهی با یکی دولت در افغانستان یک دولت ناپاس در درگیری ها ممکن است که این مشکل پیش بیاید، این طرف بیاید و اون طرف و اصل اختلاف هم نقطه که اوج گرفت از این نقطه بوده که پاکستانی ها ادعا دارند که گویا مخالفین ما در افغانستان و اسلام برایشان جا داده شده و در اون طرف هم شماری از مخالفین اینه که حکومت طالبا ادعا دارند که از داعش در پاکستان جا داده شده. اگر طرفین بتانن جلوی امر بگیرن و هر طرف خودشان را قایم بکنن، یعنی ممکن است که به صلح پایدار برسن. و یک موضوع تاریخی میمانه، موضوع اختلاف که آیا این خط فرضی است یا خط مرزی، که شماره بیره خط فرضی میخوانن و شماره یعنی خط گیرند را خط مرزی میخوانن. یک اختلاف تاریخی است که اوی در جز مردمان دو طرف شاید بعید به نظر برسه که حکومت ها بتانن به این نقطه پایان بگذارن. به هر حال ابراز امیدواری میشه و مردم هم امیدوار هستند که از مشکلات در اثر پادرمیانی کشورهای دوست افغانستان این مشکلات حل شود و حداقل آتش بس دوامدار برقرار شود و معضل از راه گفتگو حل یا برای حل دائمی معضل یک راهکار جدی درست و معقول که مورد قبول هر دو طرف و مردمان کشورها قرار بگیره. البته فعلا طرفین دست مباشر نیستن، البته آمادگی ها وجود داره. طبعا دیگه جنگ بسیار تازه بوده و به تازگی هم آتش بس برقرار شده، اما از درگیری ها تا هنوز گزارش شنیده نشده.
و اما واکنش ها به توافقنامه صلح بین پاکستان و افغانستان همچنان ادامه دارد. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان با استقبال از توافقنامه آتش بس میان کابل و اسلام آباد این اقدام را یک گام حیاتی توصیف کرد. ریچارد بنت در پیامی از طریق شبکه ایکس نوشت که در درگیری میان نیروهای افغانستان و پاکستان غیر نظامیان آسیب دیدند. این در حالی است که ایمنی آنان باید در اولویت باشد، زیرا قوانین بین المللی اختیاری نیست. وی ضمن ابراز همدردی با خانواده های قربانیان تصریح کرد که از همه کسانی که کمک کردند به ویژه از دیپلماسی قطر قدردانی میکنند. پیش از این نیز جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی، ترکیه، چین و سازمان همبستگی جهان اسلام از توافقنامه صلح افغانستان و پاکستان استقبال کرده و آن را گامی در راستای بهبود ثبات در منطقه دانستند. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه هم گفت که مسکو از توافق آتش بس حاصل شده بین کابل و اسلام آباد با میانجیگری مقامات قطر و ترکیه و توقف درگیری در امتداد مرز افغانستان و پاکستان استقبال می‌کند. ماریا زاخاروا روز دوشنبه در سخنانی که در تارنمای وزارت امور خارجه روسیه منتشر شده است افزود که تعهد امارت اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی پاکستان به گفتگو و حل اختلافات از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک پایه و اساس حفظ صلح بین دو کشور دوست و عامل مهمی در تضمین امنیت منطقه است. با این حال وزیر دفاع پاکستان متهم کردن دولت اسلام آباد به همدستی با آمریکا برای تغییر رژیم در افغانستان را بی‌معنی خواند و گفت که اسلام آباد به دنبال مداخله‌گری در امور کابل نیست و ما خواهان همزیستی شایسته همسایگان هستیم. خواجه محمد آصف در گفتگو با رسانه‌ها افسوده که ما در 4 تا 5 دهه اخیر درگیر مسائل بسیاری با افغانستان بودیم و اکنون می‌خواهیم از این مسائل دور بمانیم و همانند دو همسایه شایسته زندگی کنیم. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان برنامه نگاه روز امروز رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از اینکه تا به این لحظه با برنامه‌های رادیو دری همراه و همدل بودید. دوستان عزیز، برنامه راه روشن آماده پخش است که از شما دعوت میکنم این برنامه را شنونده باشید.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن،
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، با برنامه دیگر از مجموعه راه روشن با شما همراه هستیم. بعد از بحث درباره زندگی امامان معصوم به این موضوع می‌پردازیم که چه کسانی در دوران غیبت مسئولیت هدایت و راهنمایی مردم را در انجام تکالیف و وظایف دینی بر عهده دارند. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. عزیزان، چنان که به یاد دارید در برنامه گذشته گفتیم که در دوران غیبت از آنجا که استنباط احکام دینی از منابع اصلی خارج از تخصص عموم افراد جامعه هست، برای آگاهی و شناخت احکام دین در دوران غیبت مردم را به فقها ارجاع دادند. این فقها کارشناسان خبره در زمینه فقه، حقوق، احکام و تعالیم اسلام هستند. در همین رابطه از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودند هر کس از فقیهان که نگهدارنده نفس خیش، حافظ و نگهبان دین خود، مخالفت کننده با هوا و هوس خود و فرمانبردار امر مولای خود باشد، پس بر مردم است که از او پیروی کنند. دوستان، فقیهی که دارای چنین ویژگی‌هایی است طبعاً کسانی از او پیروی می‌کنند که در علوم اسلامی اجتهاد و تخصص ندارند، گرچه ممکن هست این افراد خودشان در رشته‌های دیگر علمی متخصص باشند. مثلا اگر استاد دانشگاه یا پزشک در علوم اسلامی مجتهد نباشد، نیاز هست که از یک فقیه واجد شرایط پیروی کند، همان گونه که یک فقیه عالی رتبه باید در مسائل پزشکی و مهندسی از پزشک و مهندس تبعیت کنه. این رویه منطقی و سازگار با عقل و خرد هست. در عصر حضور امامان، افراد مسائل مورد نیاز خود را به طور مستقیم یا غیر مستقیم از خود امام می شنیدند و معمولاً در زمانی سریع تکلیف آنها روشن می شد. اما حال که امام غایب هست، ماجرا به گونه ای دیگر است. در این دوران باید متخصصان امر با روش‌های علمی و کارشناسانه احادیث موجود را مورد بررسی و کنکاش قرار دهند تا پاسخ‌های لازم را متناسب با مقتضیات زمان به دست آورند. پس در این برهه زمانی این فقهای پارسا پیشه و نگهبان دین هستند که مسئولیت تبیین احکام دینی را بر عهده دارند. ارجمندان، کلمه فقه در لغت به معنای فهم، آگاهی و دانایی است. فقه در اصطلاح نیز به معنای علم و آگاهی دقیق نسبت به علوم دین و احکام الهی و توانایی در استنباط آنهاست. فقیه کسی است که در علوم اسلامی تخصص دارد و به مرحله ای از مهارت در استنباط احکام و تعالیم دینی رسیده که میتونه احکام اسلام را درباره موضوعات مختلف به دست بیاره و به عبارتی حلال و حرام دین را تشخیص بده. چون این شخصی باید از چنان قدرت تشخیص علمی برخوردار باشه که حتی در مورد پدیده‌هایی که در زمان پیامبر و امامان رخ نداده و جدید هست، حکم صادر و راه حل مناسب ارائه کنه. استاد رائفی پور، استاد دانشگاه و پژوهشگر.
ببین، بدترین زمان برای زیستن در کل هستی از روزی که حضرت آدم اومده تا روزی که آخرین انسان روی زمین میخواد زندگی بکنه، زیستن در آخر زمان است. چرا؟ چون به لحاظ خطرات بگید حد اکثر، به لحاظ پناهگاه بگید حد اقل. ولی یه معصوم بالا سرت نیست، خطرات بیداد میکنه. یتیمی، پدر اصلی، انا و علی ابو هذه الامه، پدر اصلی نیست. هیچ کس ولی معصوم نمیشه. ما وقتی به ولی فقیه پناه بردیم، یعنی خدای ما دین میخواییم، منتها دستمون به ولی معصوم نمیرسه، بیا با لولی پایین تر امتحانای تو رو پس بدیم. اگر تو این عرصهی که تو آخر زمان هست و پدر حقیقی ما نیست، در غیبته، تو این زمان بمیری بدون شناخت امام زمانت. من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. این فقط حدیث شیعه نیست، صحیح مسلم و مسند احمد ابن حنبل اهل سنت هم آوردن. بمیری بیعت امام زمان برگردنت نباشه، به جاهلیت مردی. بیعت برگردنت نباشه. اونه که دای عهد میخونن و بیعتن لهو فی اونقی لا اهول و انها ولا ازول و ابدا، اینا اهل سنت داره نقل میکنه با سند صحیح، که کسی که بیعت امام زمانش برگردنش نباشه به جاهلیت مرده. و بحثای دیگه هم داره.
من دور افتادم ازت اما تو نزدیکی، امروزم و با تو شروع کردم که این جایی.
دوستان عزیز، شما شنونده برنامه راه روشن از رادیو دری هستین. در این برنامه به این موضوع میپردازیم که چه کسانی در دوران غیبت مسئولیت هدایت و راهنمایی مردم را در انجام تکالیف و وظایف دینی بر عهده دارند. لطفاً همچنان همراه ما باشید.
این راه روشن است. در عزیمت راه رو چون صبح اگر صادق بود، هر قدر تاریک باشد راه روشن می شود. راه روشن، مسیری برای اندیشیدن و آگاهی، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
در دوران غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، عالمان و فقهای دانا و پرهیزکار چون چراغی روشنایی بخش، رهبری و مرجعیت دینی مسلمانان را به نیابت از آن امام بزرگوار بر عهده دارند و در حد توان جامعه را به سوی اهداف اسلامی هدایت و رهبری می کنند. در واقع علما و فقهای بزرگ اسلام شاخص‌ترین قشری بودند که در سنگر تعلیم و تربیت و ارشاد به مرزبانی از عقاید و ارزش‌های اسلامی همت گمارده‌اند. آنها در اعصار مختلف با استفاده از جایگاه وعظ و خطابه، نوشتن کتاب‌ها و مقالات ارزنده، تشکیل حوزه‌های بزرگ تدریس و تعلیم، همچنین بحث و مناظره با سران مخالفان و مکاتب الهادی، گام‌های بلندی در راه نشر و تبیین آیین اسلام برداشتند. به این ترتیب بسیاری از تشنگان حقیقت در پای درس عالمان درست کار و با بصیرت از چشمه زلال معارف قرآن و پیامبر و اهل بیت سیراب شدند. دوستان، نکته دیگر آنکه فقهای برجسته اسلام نقش بسزایی در پالایش دین از انحرافات و بدعتها داشتند، چنان که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند هرگاه بدعتها در میان امت من ظاهر شود، بر عهده عالمان است که علم خود را آشکار کنند و با بدعتها به مبارزه برخیزند تا مردم از بدعتها آگاهی یافته و اخفال نشوند. به همین جهت از آغاز غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف عالمان فداکار در راه مبارزه با بدعت ها و کجروی ها از هیچ کوششی مضایقه نکردند و در این راه حتی از جان خیش مایه گذاشتند. عزیزان، در عصر غیبت فقهای بزرگ نقش بسزایی در نگهبانی از میراث عظیم معارف دین اسلام ایفا کرده و کوشیدند برتری راه و روش اسلام را در تأمین سعادت بشر نشان دهند. در روزگار غیبت حضرت، شیاطین پنهان و آشکار میکوشند پایه‌های اعتقادی مسلمانان را سست و مثل راهزنان ایمان مردم را بربایند. اما هرگاه ابرهای تیره جهل و خرافه سایه خود را بر امت اسلام گسترانده، علمای زمان شناس به روشنگری پرداخته و در جهت زدودن جهل و نادانی پا به میدان گذاشتند. امام هادی علیه السلام می‌فرمایند: اگر در روزگار غیبت قائم عالمانی نبودند که ظهور و فرج او را طلب کنند و مردم را به سوی او هدایت نمایند و از دین او با استدلال‌های محکم به دفاع برخیزند و کسانی را که ایمان سستی دارند از ابلیس و پیروانش رهایی بخشند، هیچ کس در دین خدا پا بر جا نمی ماند و همه مرتد می شدند. امام در ادامه می فرمایند: آنها رهبری دلها را در دست می گیرند، همانگونه که ناخدای کشتی سکان آن را نگه می دارد. بنابراین آنان بهترین انسانها در پیشگاه خداوند هستند. دوستان، جهاد علمی فقها و علمای خداشناس در طول تاریخ پر از حماسه و از خودگذشتگی است. آنچه از علوم اسلامی، اعم از فقه، تفسیر، کلام، فلسفه، اخلاق و غیره همکنون در اختیار ماست، حاصل تلاش ها و مجاهدت های فراوان اندیشمندان بزرگ در حوزه معرفت دینی است. عالمان دینی در این سنگر در دو محور ایفای نقش کردند. نخست، مسائل علوم اسلامی را از سرچشمه های اصیل آن، یعنی قرآن و سنت، استخراج، مرتب و دستبندی کردند. دیگر آنکه در حفظ و نگاهبانی از اصول و فروع آن، از دست برد تحریفگران و تفسیر برای کنندگان نهایت همت خود را به کار بستند. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم و لطف خدا در برنامه بعد به بحث ولایت فقیه و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در زمان غیبت امام معصوم میپردازیم. تا آن زمان خداوند مهربان پشت و پناهتان.
الاجل مولا مولا
سلام.
سلام.
چرا تنها شیشتی؟ بیا که بازی کنه.
میفهمی من نمیتونم بازی کنم.
چرا نمیتونی بازی کنی؟
چون من ناجور هستم، مریضی نفس تنگی دارم.
چه قسم ناجوریست؟
من زود به دنیا آمدم و آسم دارم.
از چی خاطر؟
از خاطری که مادرم خیلی سیگریت میکشید. خیلی سیگریت میکشید. خیلی سیگریت میکشید. با حذف سیگرت از زندگی، سلامتی را به خانواده تحفه دهید.
شما عزیزان برنامه‌های خودتان را از رادیو در یه مشهد مقدس میشنوید. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید.
ای در این حادثه ها نام تو آرامش من، ای حواست به من و حال دل سرکش من، ای خیال خوش لبخند تو امنیت من، ای تو هم سایه و هم گریه و هم صحبت من، دلتنگ تو
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمندمان که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. تکرار برنامه زربان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم. زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، با امید سلامتی و جانجوری تان خوشحال هستیم که بازم در خدمت شما هستیم در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، امروز در ادامه جلسه قبل در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر واهان مرادیانس، متخصص طب داخلی و فوق تخصص امراض ریه‌ها و ششها هستیم. تا در ادامه جلسه قبل راجع به عفونت‌های ریوی یا ششها یا اونمو سینه پهلو یا سینه بغل یا ذات الریه صحبت بکنیم. اگر یادتان باشه و شنونده برنامه ما بوده باشین، در جلسه قبل دکتر صاحب به تعریف نمونیا یا ذات الریه پرداختن که یک پروسه التهابی، عفونی و میکروبی میتونه باشه. راجع به علائم و نشانه ها مثل سرفه، تب و درد قفسی سینه صحبت شد و گفته شد که میتونه گاهی وقتی عفونت های ریوی، التهاب ریوی، ذات الریه همراه با تنگی نفس هم باشه. راه های و وسایل تشخیصی شرح داده شد. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب مرادیانس آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان، شماره تلفن ما جهت دریافت پیامک های شماست parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
منم سلام میکنم خدمت شما و همکارانتون برای برنامه های بسیار مفیدی که ارائه میدیم و سلام ویژه خدمت هموطنان و بخصوص شنوندگانی که الان در حال شنیدن صحبت های ما هستند.
تشکر دکتر صاحب از لطف شما که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ادامه بحث های جلسه قبل یکی از سوالاتی که گاهی وقت مطرح میشه ایست که عفونت و التهاب سینوس ها یا اونمو فضاها و خلاهای داخل استخوانی که روی گونه و صورت و ناحیه پیشانی و جمجمه ما وجود داره، آیا ای التهاب و عفونت های سینوس ها میتونه عامل سینه پهلو ذات الریه شوه؟ آیا ارتباط ای دو مریضی با هم دارن؟
خود سینوس، من اینجوری باید جواب بدم که ما سینوس ها و دستگاه تنفسی تحتانی رو یک عضو در نظر میگیریم. عامل اگه سینوس مزمن در نظر بگیریم، عامل اصلیش حساسیت تا هستن. بله، فردی که دچار سینوس مزمن هست ممکنه حساسیت ریوی هم داشته باشه و ابتلا به ذات الریه درش بیشتر دیده بشه. سینوزیت های حاد اگر به دنبال عفونت های ویروسی باشه، همون جوری که عفونت ویروسی منجر به یه سینوزیت حاد شده میتونه منجر به ذات الریه هم بشه. ولی اینکه بگیم دقیقا سینوزیت منجر به نمونی میشه، خیر.
بله، و در مورد خورپوف دکتر صاحب، یا خورخور کردن یا خورناسه، آیا این مسئله با عفونت های ریوی و سینه پهلو ارتباطی داره؟ آیا میتونه باعث سینه پهلو و مشکلات و آزارهای ششها شوه؟
اگر خورناسه بسیار شدید باشه، طوری که من به شوخی به مریضان میگم که آیا شاکی خصوصی دارید یا نداره خورناسه، این حد بالا بلند باشه، احتمال نمونی آسپیریشن و نمونی که به دنبال برگشت غذا از معده بریه است رو زیاد میکنه اگر خیلی بلند باشه.
دکتر صاحب، چی غذاها و خوراکی های برای مریضایی که سینه پهلو ذات الریه دارن شما توصیه میکنین، یا بالعکس چی چیزهایی میتونه مضر باشه؟
ساده و سالم، کمتر از مواد فست فود استفاده بشه، غذاهای طبیعی استفاده بشه، همون از دارهایی که از غذاهایی که آنتی اکسیدان دارن استفاده بشه، سبزیهای تازه، میوه‌های تازه بیشتر استفاده بشه، اینها کمک کننده.
بله، تشکر از توضیحات شما دکتر صاحب. نقش آلودگی و کثافت آب و هوایی چی؟ به خصوص که امروزه بسیاری از شهرهای ایران و افغانستان دچار آلودگی و کثافات هوایی و آب و هوا هستند. آیا این میتونه عامل سینه پهلو شوه یا سینه پهلو رو تشدید بکنه و مخصوصا برای افراد پرخطر شما چی توصیه هایی دارین وقتی در یک جای زندگی میکنه که اونجا آلودگی هوا و کثیف بودن هوا بسیار مشهود است و بسیار شدید است، چی توصیه هایی دارین؟
افرادی که زاتوری دارن بهتره که در این هوا خیلی تردد نداشته باشن، ترددهایی اگر ضروری نیست فعلا برای روزهای غیر آلوده بگذارن.
بله،
آلودگی هوا میتونه یه مقدار سیستم های ایمنی داخل ریه رو مختل کنه و ابتلا به عفونت های ریوی رو بیشتر بکنه، ولی باز فقط یکی از عوامله، یعنی وجود خود میکروب، مصرف یا عدم مصرف سیگار فرد، آیا فرد بیماری زمینه‌ای داره یا نه، همه اینها موثره. چون به ترتیب وقتی اعلام میشه اول اونهایی رو اعلام میکنن که بیماری زمینه‌ای دارن، بیشتر تردد نکنن، چه قلبی چه ریوی. یکی از عوامل خطرساز هست، اگر نبود خب اعلام نمیشد که هوا آلوده است و تردد بیمورد انجام نشه.
دکتر صاحب، گرچه قبلا هم در رابطه صحبت شد، اما با دلیل اهمیت موضوع و ابتلای بسیاری از مردم با این مشکل میخوایم بازم بپرسم که آیا زاتوریه و سینه پهلو شدن با زکامی و سرماخوردگی ارتباط داره؟ یعنی باید سرماخوردگی و زکامی باشه تا یک نفر ریه و ششهایش مصاب شوه و مبتلا شوه؟
اکثر موارد به این صورته. به حداقل در فصول سرد سال که ما سرماخوردگی رو بیشتر داریم، عفونت‌های ویروسی رو بیشتر داریم، برای در اکثر موارد به دنبال یک عفونت ویروسیه، به این صورت که فرد عموما ممکنه ابتدا یک تب کوچیکی بکنه، با یه استامفن کنترل میشه، احساس بهبودی میکنه، ولی بعد از 3 الی 4 روز دوباره میبینه که حال رو به بدی میره، ممکنه حالا تب و لرز بکنه، سرفه خلدار پیدا بکنه. این یک روند و یک سیر طبیعی که نه، یه سیر که زاتوریه طی میکنه تا فرد مبتلا بکنه.
بله، تشکر. آیا علائم و نشانه های سینه پهلو زاتوریه در اطفال و کودکان فرق میکنه دکتر صاحب با بزرگسالان؟ ممکن است که اونمو علامت خاص و مشخصی سینه پهلو را نشان ندن، اونمو چیزهایی را که ما برای بزرگسالان گفتیم اینا را نداشته باشن.
اگه بچه ها منظورتون نوزادان و بچه های شیرخوار باشه، فقط ممکنه اشتهای خوبی نداشته باشن.
بله،
کودکان، خب ما سن کودکی رو تا 13 سالگی در نظر بگیریم، بالای 13 سالگی تقریبا مثل بالغی نه. در کودکان ممکنه یه مقدار علائم غیر معمول باشه، مثلا بچه‌ای که خیلی شیطونه و همیشه سرزنده است ممکنه بیحال بشه، ممکنه اشتهای خوبی نداشته باشن. توی نوزادان ممکنه شیر خوبی استفاده نکنن. اینها بله ممکنه که علائم معمول سرماخوردگی زاتوریه رو نشون ندن.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. آیا می دونستید که بیش از 200 نوع ویروس سرماخوردگی وجود داره و این ویروس ها می تونن تا مدت طولانی زنده بمونن در محیط و از طریق دست ما به بینیمون و از بینیمون به چشممون انتقال پیدا می کنن؟ ویروس سرماخوردگی از طریق سرفه کردن، عطسه کردن و تماس با افراد و اشیای آلوده قابل انتقاله. عقیده که ما با قرار گرفتن در سرما دچار سرماخوردگی میشیم یک عقیده نادرست و اشتباهه، چرا که در ابتلا به سرماخوردگی در ابتدا باید با ویروس تماس داشته باشیم. اما مسائلی مثل خستگی، کار زیاد، استرس، بیخوابی، تغذیه نامناسب بدن ما را آماده میکنه که راحت تر ویروس سرماخوردگی را جذب کنیم. برای همینه که گاهی اوقات فکر میکنیم که ما به دلیل بیخوابی سرما خوردیم. اما برخی از ویروس ها هستن که در سرما، در هوای سرد، در هوای بارانی، در هوای مرطوب راحت تر جذب بدن میشن. شاید به همین خاطر که ما فکر میکنیم در فصل سرما داریم سرما میخوریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر مسعود قاسمی، جراح گوش و گلو و بینی، راینولوژیست. موضوع این برنامه سرماخوردگی. بیماری سرماخوردگی یکی از شایع‌ترین بیماری‌های انسان هست، چه در جوامع صنعتی و چه در جوامع در حال توسعه. با توجه به ازدحام جمعیت به خصوص در شهرها و محیط‌های کاری، این بیماری در داخل شهرها و مراکز تجمع بیشتر دیده میشه به لحاظ انتقال این بیماری از افراد به افراد دیگه. این بیماری، عامل اصلی این بیماری ویروس ها هستن. ویروس های هستن که شکل های مختلفی دارن، نوع های مختلفی دارن. معمولا ویروس های سرماخوردگی، به اصطلاح ویروس های معمولی سرماخوردگی، بیماری هایی هستن که با یک دوره های 5-6 روز تا یک هفته مریض به سمت بهبودی میره، ولی در مواردی هم ویروس هایی هستن که میتونه بیماری به اصطلاح طولانی تر بشه یا علائم وخیم تری داشته باشه، مثل آنفولانزا و که در همین رده بیماری ها قلمداد میشه، ولی شیوعشون نسبت به بیماری های ویروسی و سرماخوردگی های معمولی کمتر هست. در سرماخوردگی مهمترین کار این هست که فرد درمان های به اصطلاح خارج از ضوابط علمیش انجام نشه، به خصوص مصرف آنتیبیوتیکا، چون مصرف آنتیبیوتیکا نه تنها هیچ کمکی به درمان و بهبودی این بیماری نمیکنه، بلکه میتونه فرد رو دچار عوارضی بکنه و حتی دوره این بیماری به اصطلاح کوتاه را طولانی تر بکنه و حتی منجر به بیماری های سینوزیت و مسائل بعدی بشود. اگر بخوایم که درمان سرماخوردگی را در یک جمله خلاصه کنیم، درمان سرماخوردگی عبارت از رژیم غذایی و استراحت که فرد باید در اون دوره درگیر بیماری هست انجام بشه. معمولا ما در این بیماری مراجعه‌ای که میگیم به پزشک در چه زمانی داشته باشن این است که اگر فرد با شروع بیماری این مسائل بهداشتیش را رعایت کرد، شستشوی با سرم فیزیولوژی انجام داد، مسکن‌های کوچکی به اصطلاح بر حسب میزان درگیری مصرف کرد، اگر بعد از 4 الی 5 روز فرد علائمش به سمت بهبودی رفت، دیگه نیاز به مراجعه پزشک نداره، ولی اگر بعد از 4 الی 5 روز علائم تشدید پیدا کرد، برای بررسی بیشتر باید به پزشک مربوطه مراجعه بکنه. پس سرماخوردگی یک بیماری خود بهبود شونده هست برای افراد، به شرطی که با این بیماری به درستی برخورد بشه و درمان اصلی اون استراحت و رژیم غذایی مایعات ولرم فراوان و نخوردن غذاهای تحریک کننده و غذاهایی که میتونه به اصطلاح بعضی وقتا این بیماری رو تشدید بکنه.
با این حساب نمیتونیم از ویروس سرماخوردگی دوری کنیم و ممکنه همه ما در سال یک، دو و یا چند بار دچار این بیماری بشیم. به نظر شما بهترین راه و سریع‌ترین راه برای بهبودی در این بیماری چه راههایی میتونه باشه؟ استراحت کافی، نوشیدن مایعات فراوان و غرغره کردن آب ولرم همراه با نمک و در کنار همه اینا استفاده از داروهایی که پزشک متخصصمون برامون تجویز میکنه.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه زرابان از رادیو دری در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صیب محمد حسنی. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج آقای واهان مرادیانس، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض ریه‌ها یا ششها، گفتند که این مریضی ارتباط مستقیمی با عفونت سینوس ها نداره و در مورد خورخور کردن و خورناسه و آپنه‌های شدید در خواب گفتن که ممکن است زمینی آسپریشن یا وارد شدن بعضی ترشحات به داخل مجاری ریوی و ششها فراهم بکنه و اینا مستعد میتونن باشن. در مورد غذا و خوراکی های مفید و مضر هم توضیحاتی دادن و همینطور گفتن که نقش مضر و خطرناک آلودگی هوا و کثافات محیط زیست بسیار بسیار جدی است که باید مردم به او توجه بکنن. و در رابطه با اطفال هم گفتن که ممکن است در نوزادان و اطفال، بچه های و اولاده خرد و کوچک ما، سینه پهلو با جای سرفه و درد قفسه سینه و علایم ریوی که حالا اونا دردشون هم نمیتونن بگوین، اینا ممکن است فقط دچار بی اشتهایی و بی حالی شون، یک بیرمقی بر طفل با وجود بیاید، یعنی این نشانی سینه پهلو باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، اگر در این قسمت در رابطه با اقدامات و کارهای وقایوی و پیشگیرانه برای شنوندگان عزیز ما معلومات بدین بسیار ممنون میشیم.
خب راحت ترین بخوام قسمت اول رو بگم، رعایت بهداشت فردی، همیشه دست شسته بشه، یا هموطنایی که دچار بیماری هستن خودشون مراعات کنن، از ماسک استفاده کنن، سعی کنن ترشحاتشون خارج نشه و بیشتر در همون ماسک بمونه. یک روش پیشگیری بسیار خوب واکسن آنفلانزاست.
بله.
که توصیه میشه همه افراد این واکسن رو تزریق کنن، به خصوص اونهایی که بیماری های زمینه‌ای دارن. در ابتدای بحث اشاره شد بیماری مزمن ریوی، قلبی، کلیوی، افراد مسن، افرادی که شغل دارن که بیشتر با بیماران سر و کار دارن، یعنی افراد کادر درمان و بهداشت، این واکسن رو باید حتما تزریق کنن. کودکان هم توصیه میشه، کودکان هم اگر بیماری مزمنی دارن صد باید تزریق بشه.
بله.
حالا یه باوری در جامعه هست که واکسن آنفلانزا منجر به یک سری عوارضی میشه. اگر بیایم عوارضی که واکسن داره، درصد عوارض با درصد بیمارانی رو که نجات میده با هم مقایسه کنیم، تقریبا غیر قابل مقایسه است. یعنی مانع بروز آنفلانزا میشه، یعنی هم میتونه جلوی عفونت های آنفلانزایی ریوی رو بگیره و هم مانع از این میشه که عفونت میکروبی روی این عفونت ویروسی اضافه بشه.
بله.
تقریبا میشه گفت بهترین راه پیشگیری که الان توصیه میشه اینه، تزریق واکسن های خود عفونت هاست، نوموکوکه که دو نوع واکسن داره، حالا بر اساس تجویز پزشک یا نوع بیماری یکی از اینها توصیه میشه که تزریق بشه، و اینکه بیماران سعی کنن بیماری های مزمنشون به بهترین نحو کنترل باشه، اونایی که قند داره قنده کنترل باشه، کسی که آسم داره به خوبی از داروهاش استفاده کنه که ریه در وضعیت طبیعی تری باشه.
بله.
یکی دیگه از چیزایی که میشه تو مواردی که میشه توصیه کرد اینه که دخانیات استفاده نشه. در هر صورت مصرف دخانیات اینا میتونه به عنوان یه عامل مستعد کننده و